잡았고 زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین، گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر، گاه دل‌انگیز. افسون افسانه. به نام خدا. سلام. افسانه ها بخشی از ادبیات شفاهی و میراث فرهنگی ارزشمندند و حکایت از امیدها، آرزوها، شکستها، پیروزیها و به طور کلی افکار یک ملت دارند. عزیزان، سرزمین مصر یکی از کهن‌ترین و شگفت‌انگیزترین تمدن‌های جهان قدیمه در اکتشافات. باستان‌شناسان این سرزمین کتابخانه‌ای پیدا کردند که تاریخ آنها به 2000 سال قبل از میلاد میرسه. کتاب‌های این کتابخانه‌ها تومار پیچیده‌ای از پاپیروسند که در درون کوزه‌هایی قرار دارند و در طبقات مختلف کتابخانه‌ها چیده شدند. در این کتاب‌ها علاوه بر مطالب مختلف علمی و تاریخی، قصه‌ها و افسانه‌های بسیاری وجود دارد که به زبانی ساده و شیرین نوشته شدند و ما را با فرهنگ و آداب و رسوم مصری‌های قدیم آشنا می‌کنند. امشب قصد داریم افسانه دادخواهی مرد کشاورز در سرزمین کهن مصر را تقدیمتون کنیم، برگرفته از کتاب داستان‌های مصر باستان نوشته مارگریت دیوید. امیدواریم از شنیدن این افسانه زیبا و عبرت آموز لذت ببرید. روزگاری در دشت نمک در حوالی سرزمین گرم و خشک مصر، مردی کشاورزی به نام کانوپو با زن و فرزندانش زندگی می کرد. مرد که تنها نانآور خانواده بود، کالاهای دشت نمک رو به شهر می برد و اونا رو با گندم و ارزن مبادله می کرد. روزی مرد کشاورز که مدتها بود به شهر نرفته بود، از همسرش خواست که به انبار غلات بره و محصول امسال رو هرچه هست پیمانه کنه. زن به انبار رفت و چند دقیقه بعد در حالی که نفس نفس میزد به نزد همسرش برگشت.
هی مرد، فقط 8 پیمانه باقی مونده. این مقدار خیلی کمه. 2-3 روز دیگه تموم میشه.
نگران نباش زن. 4 پیمونه رو برای بچه‌ها نگهدار و با 4 پیمونه دیگه نونی برای توشه راه من بپز.
میخوای به شهر بری؟ کی؟
همین فردا. میرم مصر رو با فروش کالاها سرمایه به دست میارم و برمیگردم.
امیدوارم.
زن که دلش قرص شده بود برای توشه راه همسرش چند قرص نان پخت و مرد هم لوازم سفر را آماده کرد. شب به آرامی بر پهنای دشت نمک جای گرفت. فردای اون شب نسیم ملایم و خنکی در حال وزیدن بود که مرد کشاورز آماده سفر شد. خورجین الاغ‌هایی که داشت از نی، چرم، نمک و تخم آفتابگردان، پوست گرگ، بلدرچین، انگور و عقیق یمانی پر کرد و از زن و فرزندانش هم خداحافظی کرد و به طرف مصر به راه افتاد. حوالی ظهر مرد کشاورز خسته و گرسنه به کنار رود نیل رسید و لحظه ای استراحت کرد. در کنار رود نیل مرد کوتاه قامتی با صورتی گرد و چشمانی درشت ایستاده بود و به مرد کشاورز و الاغ‌هایش که زیر بار سنگین کالا کمر خم کرده بودند چشم دوخته بود. مرد کوتاه قامت که از دیدن اون همه کالا به هیجان آمده بود آهی از حسرت کشید و زیر لب گفت:
کاش من هم به اندازه این مرد کالا داشتم. باید یه جوری تمام کالاشو چنگیش در بیارم، ولی چه جوری؟
مرد کوتاه قامت به فکر فرو رفت و بالاخره نقشه‌ای به ذهنش خطور کرد و با سرعت به طرف خانه‌اش که در کنار جاده تنگ و باریکی بود به راه افتاد. این جاده تنگ و باریک که تنها گذرگاه در اون حوالی بود، یک طرفش گندمزار بود و طرف دیگه اون خاکریز قرار داشت. از طرفی مرد کشاورز بعد از خوردن مقداری قرص نان و رفع خستگی دوباره به راهش ادامه داد و به جاده تنگ و باریک نزدیک شد. مرد کوتاه قامت که از دور منتظر اومدن مرد کشاورز و الاغ‌هایش بود، با دیدن اونها فرصت و غنیمت شمرد و تکه پارچه کتانی رو که قبلاً برای منظور خاص خود آماده کرده بود، بر سرتاسر جاده تنگ و باریک کشید و خودش هم در گوشه‌ای به کمین نشست. در همین لحظه مرد کشاورز و الاغ‌هایش که زیر سنگینی بار به سختی حرکت می‌کردند، به ابتدای جاده تنگ و باریک رسیدند. مرد کشاورز با اولین قدمی که به جلو گذاشت، فریاد مرد کوتاه قامت از دور بلند شد:
آی مواظب باش الاغ‌هات پارچه کتان منو لگد کوب نکنن.
این پارچه اینجا چی کار میکنه؟ این پارچه چی اینجا کشیدی؟
این پارچه کتانو پهن کردم که خشک بشه. مواظب الاغ‌هات باشون و کثیفش نکنن.
ولی تو باید بدونی پهن کردن این پارچه توی جاده‌ای که همگانی و به مردم تعلق داره کار درست نیست.
این کار به تو امثال تو هیچ ربطی نداره. من پارچه‌مو هر جا دلم بخواد پهن میکنم.
ولی این جاده عمومیه، محل گذر همه است، حق مردمه.
تو نمیخواد سنگ مردمو به سینه بزنی. تو با این الاغ‌ها چجوری میخواین از اینجا رد بشین ها؟
نترس، من جوری رد میشم که هیچ صدمه‌ای به پارچه کتان تو وارد نشه. خوبه؟
امیدوارم اینطور باشه.
مرد کشاورز با دقت و احتیاط الاغ‌هاشو به ردیف پشت سر همدیگه قرار داد و اونا رو به طرف گندمزار کنار جاده تنگ و باریک هدایت کرد. این کار باعث عصبانیت مرد کوتاه قامت شد.
آهای، داری چی کار میکنی؟ مگه گندمزار من جاده است که الاغ‌هاتو به اون طرف میلونی؟
آخه میگی من چی کار کنم؟ باید از کجا رد بشم؟ ها؟ اون طرف جاده گندمزاره، اون طرف هم خاکریزه، وسط جاده هم که تو پارچه پهن کردی. خب من چیکار کنم؟ از آسمون برم؟
کوتاه قامت جوابی به مرد کشاورز نداد و با بی‌اعتنایی شانه هاشو بالا انداخت. کشاورز مستاصل و سردرگم ایستاده بود. ناگهان الاغی که پیشاپیش الاغ‌های دیگه حرکت می‌کرد کمی جلو رفت و خوش گندمی از کنار گندمزار کند و به دهان گرفت. مرد کوتاه قامت که منتظر چنین بهانه‌ای بود چین بر پیشانی انداخت و با خشم فریاد زد:
مگه نگفتم مواظب الاغت باش ها؟ حالا که اینطور شد من این الاغا رو برای جبران خسارتی که به من زدی بر میدارم و در کار شغل ازش استفاده میکنم. آره این کارو میکنم.
کدوم خسارت مرد حسابی؟ یه خوش گندم که ارزشی نداره.
ارزشی نداره؟ من برای هر خوش گندم کلی زحمت کشیدم و هزینه کردم.
من در جاده عمومی راه میرم و به خاطر نشیدن توهینای تو مجبور شدم سر الاغامو برگردونم. حالا تو به خاطر یه خوش گندم میخوای الاغ منو با اون همه بار برای خودت نگهداری؟
ساکت باش.
من از دست تو به کارگزار اعظم کاخ فرعون شکایت میکنم. حالا میبینی تو نمیتونی در ملک اون به من ظلم کنی، فهمیدی؟ کار اون بیرون روندن دزدا و تعقیب گردنگیرهایی مثل توه.
بانا بابا
مرد کوتاه قامت که از خشم خون به شقیقه هایش جهیده بود به یک باره پرید و با عصبانیت شاخه درختی را کند و به طرف مرد کشاورز حمله کرد و اونو زیر ضربات پیاپی گرفت. کشاورز بینوا از شدت درد آه و ناله می کرد و به خودش می پیچید. مرد کوتاه قامت از زدن باز ایستاد و الاغ‌های مرد کشاورز رو به حیاط خونش روند و بعد هم در رو محکم پشت سرش بست. مرد کشاورز که از این کار مرد کوتاه قامت سخت عصبانی شده بود با همون حال زار به طرف در خونه مرد کوتاه قامت رفت و چند ضربه محکم به در زد، ولی مرد کوتاه قامت در رو باز نکرد که نکرد.
من اینقدر پشت این در میمونم تا بالاخره بیرون بیای. در رو باز کن، اگه مالمو بهم پس ندی همه جا آبروتو میبرم.
مرد کشاورز هرچه منتظر موند مرد کوتاه قامت در رو باز نکرد و کشاورز بیچاره که دید هیچ فایده ای نداره با ناامیدی به گوشه ای رفت و همونطوری که از درد ناله می کرد منتظر باز شدن در موند. چهار شبانه روز گذشت و کنوپا یا همون مرد کشاورز همچنان پشت در بسته به انتظار نشست، ولی مرد کوتاه قامت از خانه اش بیرون نیومد که نیومد. روز پنجم کنوپای کشاورز تصمیم گرفت به شهر برگرده و از دست مرد کوتاه قامت به کارگزار اعظم کاخ فرعون شکایت کنه. بله، کنوپای کشاورز به راه افتاد. آفتاب تیز و سوزان صورتش رو سرخ کرده بود و عرق از پیشانیش جاری شده بود. به نزدیکی کاخ فرعون که رسید، کارگزار اعظم فرعون به همراه خدمتگزاران دیگه در حال خارج شدن از کاخ بودن. کنوپو با سراسیمگی جلو رفت و با احترام تعظیمی کرد.
قربان، قربان به دادم برسید.
چه شده؟
قربان اجازه بدید درد دلم رو برای شما بگم. من اومدم تا از ظلمی که در حق من شده.
ای مرد، من عجله دارم و باید برای بازرسی به جایی برم.
ولی قربان من شکایت داشت.
تو میتونی درد دل و شکایت تو به یکی از زیر دستان من که مورد اعتماد منه بگی تا اون سر فرصت شکایت تو رو برای من بازگو کنه. جناب آمون، آمون.
بله قربان. امری داشتی؟
با دقت به حرفای این مرد گوش بده و وقتی برگشتم درد دلشو برای من بازگو کن.
اطاعت قربان.
چند دقیقه بعد کنوپای کشاورز همراه خدمتگزار به طرف کاخ حرکت کرد و تمام ظلمی که مرد کوتاه قامت در حقش کرده بود مو به مو برای آمون خدمتگزار تعریف کرد و بعد هم از کاخ خارج شد. حوالی ظهر بود که کارگزار اعظم کاخ فرعون از بازرسی به کاخ برگشت و آمون خدمتگزار گزارش کارو به اون داد و تمام گفته های کنوپای کشاورز مو به مو برای اون بازگو کرد. کارگزار اعظم بعد از مکسی طولانی از خدمتگزار پرسید:
جناب آمون، تو این مردیو که به این کشاورز ظلم کرده میشناسی؟
البته قربان، اون آنجی پسر یکی از رعایای جناب فرعونه.
عجب.
قربان جسارت بنده رو ببخشید، ولی شاید این مرد کشاورز داستان سرایی میکنه.
داستان سرایی؟ چرا باید این کار رو انجام بده؟
قربان شاید قصد آزار و اذیت پسر رعیت جناب فرعون رو داشته باشه. اصلا قربان از کجا معلومه که این کشاورز صاحب اصلی این همه کالا باشه؟
قضاوت کار مشکل و سختیه. باید در این باره بیشتر فکر کنم.
بله البته قربان.
کارگزار اعظم به فکر فرو رفت و آمون خدمتگزار اونو تنها گذاشت. کارگزار اعظم از پشت پنجره کاخ به غروب آفتاب خیره مونده بود و حرفای آمون خدمتگزار ذهنشو به خودش مشغول کرده بود. اون روز کنوپای کشاورز شخصا به حضور کارگزار اعظم رسید و بدون هیچ ترس و واهمی و با صدایی رسا تمام ماجرا رو برای اون تکرار کرد و بعد با صدایی که رگه های خواهش و تمنا در اون موج می زد گفت:
قربان، شما از بزرگان کشور مصری و من می دونم در مقام بالایی قرار دارید. از وظایف شما هم آگاهی دارم. وظیفه شما اینه که مراقب رفتار مردم باشید. قربانتان گردم، نام شما بهتر از هر قانونیه. پس دستور بدین تموم اموالمو از اون مرد ظالم پس بگیرن و به من برگردونن. کارگزار اعظم، خواهش میکنم.
شما بسیار خوب و شیوا سخن میگویید. من تا به حال کسی رو به خوش کلامی شما ندیدم.
قربان، من برای دادخواهی نزد شما اومدم و قصدم سخنوری نیست.
جناب
کنوپو، قربان کنوپو.
بله جناب کنوپو، چند روزی به من فرصت بدین، من باید در این مورد بیشتر فکر کنم.
کنوپای کشاورز سری به علامت تصدیق تکان داد و با احترام از کارگزار اعظم تشکر کرد و با رضایت خاطر از حضور اون مرخص شد. زمان می گذشت و کارگزار اعظم هرچه بیشتر فکر می کرد کمتر به نتیجه می رسید و به ناچار به حضور فرعون نابکار رفت و تمام ماجرا رو برای اون بازگو کرد و بعد با هیجان از سخنوری و شیوایی کلام مرد کشاورز گفت:
سرورم، این مرد کشاورز که کنوپو نام داره بیشک یکی از بهترین سخنوران دنیاست. من یقین دارم حضرت عالی از شنیدن سخنان شیوای اون لذت خواهید برد.
جناب کارگزار اعظم، اگر قصد خوشنودیم براداری، رسیدگی به کار این مرد را به تأخیر بینداز.
سرورم، تأخیر برای چه؟
میخواهم بدنم این مرد چه مدتی در اثبات ادعای حرفش پافشاری می کند و دست از شکایت بر نمی دارد.
امر
امر شماست سرورم.
تمام گفته های این مرد را با دقت و مو به مو مکتوب کنید.
چشم قربان، اطاعت.
و البته مراقب باشید در نبود این مرد زن و فرزندانش غذای کافی داشته باشن.
چشم قربان.
کسانی رو هم بفرست تا به کشتزارهای اون رسیدگی کنن، به همینطور به خود و هم غذای کافی بدهین.
چشم سرورم، اطاعت.
در ضمن فراموش نکنید که این مرد نباید بداند جیرش از کجا میرسد.
امر امر شماست قربان.
بله، فرعون نابکا از کارگزار اعظم خواست تا همه این کارها انجام بشه و هرچه زودتر تمام گفته های مرد کشاورز و مکتوب و به نزد اون آورده بشه و باز هم تأکید کرد که مرد کشاورز نباید بویی از این موضوع ببره. روزی گذشت و مرد کشاورز که از تأخیر رسیدگی به کارش خسته شده بود دوباره به نزد کارگزار اعظم اومد و زبان به شکایت باز کرد.
ای سرورم، نذارید در قلمرو شما کسی رو غارت کنن. اگه عدالت از راه خودش منحرف بشه و میزان ترازو غلط باشه، اون وقت روستاییان دست به غارت میزنن و نگهبانان گناهکاران رو توجیه میکنن و بلا مثل رود نیل همه جا رو فرا میگیره.
آیا کار اون مرد اونقدر در تو اثر کرده که خواهان مجازات اون هستی؟
وقتی کسی که وظیفه داره مردم رو به رعایت و احترام به قانون هدایت کنه دزدی کنه، پس دیگه چه کسی از هرج و مرج جلوگیری میکنه؟
رعایت قانون، دزدی، هرج و مرج، اینها همه در
صبر کنید. صبر کنید، نوبت شما هم میرسه. وقتی ظالم دار و ندارتون رو غارت کرد، اون وقت درد منو میفهمی. اگه به فکر مردم نیستی، حداقل به فکر خودت باش.
کنوپای کشاورز به حرفای خودش ادامه داد و شکایتش رو به شکل‌های مختلف تکرار کرد، ولی کارگزار اعظم در برابر حرفای کنوپای کشاورز سکوت کرد و چیزی نگفت. بعد هم با قدم‌های سنگین شروع کرد به قدم زدن در سالن کاخ و البته خدمتگزاری که در پس پرده‌ای پنهان شده بود به دستور فرعون تمام گفته‌های مرد کشاورز رو مو به مو بر روی پاپیروس یادداشت می‌کرد. کنوپای کشاورز که از این موضوع بی اطلاع بود، در حالی که دهانش از سخنرانی زیاد کف کرده بود، کارگزار اعظم رو به پرنده شکاری که پرندگان کوچک رو می‌بلعه تشبیه کرد. کارگزار اعظم که دیگه حوصله‌اش از پرحرفی مرد کشاورز سر رفته بود، به خدمتگزارانش دستور داد تا به ضرب تازیانه کشاورز رو ساکت کنند. اما مرد کشاورز زیر ضربات تازیانه هم همچنان لب از شکایت نمی‌بست و کارگزار اعظم رو سردسته دزدان و راهزنان خطاب می‌کرد. کارگزار اعظم که از این توهین سخت براشفته شده بود، دستور داد مرد کشاورزو از کاخ بیرون کنند و خدمتگزاران به تندی کشاورزو از کاخ بیرون کردند. اما طولی نکشید که مرد کشاورز دوباره به داخل کاخ برگشت و باز لب به شکایت باز کرد. این بار خدمتگزاران با شدت عمل بیشتری اونو به باد کتک گرفتند و مرد کشاورز نیمه حال از کاخ خارج شد. غروب همان روز وقتی کارگزار اعظم و خدمتگزاران برای دعا و نیایش به طرف پرستشگاه در حرکت بودند، مرد کشاورز راه و بر اونها زد کرد.
برای دعا و نیایش به پرستشگاه میرید ولی به داد ستم دیدگان نمیرسید؟ جناب کارگزار اعظم، مطمئن باشید دعاتون مورد قبول خداوند واقع نمیشه.
چه میگویی؟
تو مثل صیادی هستی که به جز صید به چیز دیگه ای فکر نمی کنه و
با بیرحمی برای گرفتن شکار مرغ دام میزنی. من به دادگاهی نزد تو اومدم، اما تو گوش به شکایت من نکردی و دادم و ندادی. وقتی عدالت برای شما معنا و مفهومی نداره، که تو خدایی رو که عین عدالت پرستش میکنی، ها؟ من در اون دنیا تو رو پیدا میکنم و در برابر آنوبیس از تو دادگاهی میکنم. تو نه چشم بینا داری و نه گوش شنوا.
یه بیهوده میگی، یه بیهوده میگی.
کنوپای کشاورز گفت و گفت و گفت، ولی کارگزار اعظم که گوشش از حرفای اون پر بود با بی‌اعتنایی از اونجا دور شد، ولی هنوز ندای دادخواهی مرد کشاورز از دور به گوش می رسید. روز بعد کارگزار اعظم که از این وضعیت خسته شده بود و در ضمن متوجه شده بود که حق با مرد کشاورزه، دستور داد تا کنوبای کشاورز رو به نزدش بیارن. خدمتگزاران به سراغ کنوبای کشاورز رفتند، اما اون که میترسید این بار هم با تازیانه از اون پذیرایی کنند، حاضر به رفتن نشد و اصرار و اجبار خدمتگزاران هم راه به جایی نبرد و بالاخره شخص کارگزار اعظم به دیدار کنوپای کشاورز رفت.
دوست من شخصا اومدم تا تو رو به خونم که در همین حوالی است دعوت کنم. مایه یه خرسندی منه که دعوتمو بپذیرید و چند روزی مهمان من باشید. خدا کند تا عمر دارم نان تو را بخورم و آب خانه تو را بنوشم.
بله، کارگزار اعظم کاخ فرعون انقدر با محبت و احترام با مرد کشاورز برخورد کرد که بالاخره دلش نرم شد و راضی شد چند روزی مهمان کارگزار اعظم باشه. در مدتی که کشاورز مهمان کارگزار اعظم بود، به بهترین نحو از اون پذیرایی شد و چند روز بعد کارگزار اعظم و مرد کشاورز به اتفاق هم به حضور فرعون نابکا رفتند. ابتدا کارگزار اعظم ضمن ادای احترامی لب به سخن باز کرد.
سرورم، این همان مرد کشاورزی است که به او ظلم شده و برای دادخواهی نزد ما آمده.
بیا جلوتر، ما ترس.
در خدمتم سرورم.
من میدانم چه ظلمی به تو وارد شده و تمام حرف ها و سخنانی که در این مدت بر زبان راندی به صورت مکتوب در اختیار دارم.
مکتوب قربان؟
آری، به دستور من تمام سخنانی را که بر زبان راندی مو به مو مکتوب شد. اما میل دارم یک بار دیگر خلاصه ای از ماجرای ظلمی را که آن مرد در حقت روا داشته از زبان خودت بشنوم.
چشم قربان.
مرد کشاورز با احترام و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای با فصاحت کلامی که داشت شرحی از ماجرای درگیری خود و مرد کوتاه قامت و برای جناب فرعون بازگو کرد. فرعون با دقت به سخنان مرد کشاورز گوش سپرده بود و کارگزار اعظم هم با تحسین به مرد کشاورز خیره مونده بود. بعد از اتمام سخنان کشاورز، فرعون نابکا که تحت تأثیر فن سخنوری اون قرار گرفته بود، سری تکان داد و با لحن تحسین‌آمیزی خطاب به کارگزار اعظم گفت:
حق با توست. این مرد سخنور بسیار شیر دستی است. من رضاوت درباره این مرد را به خود شما می سپارم.
سپاسگزارم سرورم. اطاعت امر.
ای مرد کشاورز، مطمئن باش